شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. بهمن‌نامه بخش نخست. درودی به گرمای خورشید بر دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ همراه با گرانمایگان سخنور در پیوند با شاهنامه فردوسی. امروز هفتمین نامه است که در دست گرفتیم و نام آن بهمن نامه می باشد. در برنامه های گذشته گرشاسب نامه، فرامرز نامه، بانو گشسب نامه، جهانگیر نامه، شهریار نامه، برزو نامه رو برشمردیم که از شعرهای گوناگون که همگی در سده پنجم و ششم میزیستن در اوج حماسه. امروز بهمن نامه را که از ایران شاه ابن ابلخیر میباشد، استاد رحیم عفیفی آن را ویراسته و بسیار زیبا و به یاد دوست دانشمند خود زنده یاد استاد دکتر غلام حسین یوسفی پیشکش نمودند. بهمن نامه اندکی با نامه هایی که در هفته های پیش ماه های پیش برای دوستان برشمردیم گونتر است، به این خاطر که بیشتر هست تعداد ابیات آن، تعداد صفحات آن و ما را به تاریخ نزدیک میکنه، یعنی ما از بخش حماسه عبور خواهیم کرد و به تاریخ در دوران ساسانیان گام خواهیم گذاشت. نخست باید آشنا بشیم با خود ایران شاه ابن ابلخیر که حالا برای این که ما دیگه تکرار نکنیم اسما، ما از این سو برنامه های دیگه میگیم ایران شاه، ولی باید آشنا بشیم ایران شاه در چه دوری میزیسته و بزرگان نسبت به او چه نظری داشتن، در چه بحری، در چه وزنی سروده این منظومه را، به خاطر چی این کار را انجام داد و آشنا خواهیم شد. امروز با پیشگفتار از هفته آینده وارد داستان خواهیم شد. منظومه‌ای که اکنون در دست داریم دوستان ارجمند 772 برگ یا رویه می باشه که از این 772 صفحه 84 صفحه آن دیباچه است یا پیشگفتاره که ما با داستان آشنا می شیم. بیت هایی که به دست ما رسیده از این مجموعه 10443 بیت می باشه، اما در شاهنامه هنگامی که از بهمن نخستین بار ما آشنا میشیم که اسفندیار بهمن رو میفرسته که به دیدار رستم بره و پیام بده به رستم که پدرم خواسته که شما تشریف بیارید یا دست بسته و بپذیرید امراد، وقتی که آشنا میشیم نخستین بار در مجموع در شاهنامه 147 بیت راجب بهمن اومده و نقشش در شاهنامه. پس اگه دقت داشته باشیم بهمن نامه تقریبا 100 برابر شاهنامه به بهمن اشاره داره و بیشتر آشنا خواهیم شد که چهره های جدیدی که در این نامه وارد شدن. چهره های جدید زربانو دختر رستم هستش که در کنار بانو گشسب. بانو گشسب نامه را که مفصل برای دوستان برشمردیم، حالا نقش زربانو را هم یک اشاره کوتاهی امروز خواهم داشت. همچنین برای فرامرز که پسر رستم بوده دو پسر آفریده شده در این نامه و این منظومه به نام سام، یعنی فرامرز به یاد جد اعلای خودش پدر زال که نامش سام بوده، پدر بزرگ رستم بوده، فرزند خودش را سام نام گذاشته بوده، پهلوانی شده بوده و دلیر. همچنین یک فرزند دیگه‌ای برای فرامرز به وجود آورده شده در این داستان که نامش برزین آذر است و اتفاقا داستان هم با برزین آذر تمام میشه. همچنین یک داستان شورانگیز عشقی در این داستانه که اصلا وقتی که ما فکرشو میکنیم واقعا نمیتونیم در این سده 21 یا سده 14 هجری تو مغز خودمون بگنجونیم از این داستان زیبای عشقی که اتفاقا نام آن دختر کتایون هستش. اما کتایون از ایران نیست. کتایون یک پرستاری داشته، این در پادشاهان محلی هندوستان بوده، دختر شاه سور بوده، که این خدمتکار او نامش لعلو بوده. ولی نگو اینا با هم عاشق بودن و اینقدر زیباست این داستان عاشقانه که در بهمن نام اومده. حالا در ادامه برنامه براتون خواهم خوند که کتایون وقتی که به همسری بهمن در میاد، خب به زور و اجبار بوده، میگه من دوست ندارم بهمنا، ولی خب باید انجام میشده این، و اصلا میگه حالا من میام ولی باید این غلام خودم را، این بنده خودم با خودم بیارم. خب میگم باشه اینم بیار. تو نگو که اینها با هم عاشق و معشوق بودن، این دل بسته بوده و با این نیرنگ او را پیش خود میآوره و سرانجام لعلو پادشاه میشه. حالا بماند این داستان رو، فقط خلاصه خواستم بگم که بسیار زیباست. اما اگر دقت داشته باشین، اوج حماسه سرایی در تاریخ ادبی ایران سده 4 و 5 و 6 هجری بوده. این شکوفا میشه حماسه سرایی. شاهنامه فردوسی، این سخنور بزرگ طوس، سرآمد همه حماسه های ملی است که تا کنون ما برشمردیم و دیگران اومدن به پیروی از استاد خودشون یک نامه هایی را به نظم کشیدن و از دورانهای پیشین سخن بر ما گفتن. اگرم دقت کرده باشیم، آثاری که برشمردیم برابر نیست با سخن فردوسی، یعنی در آن حد نیست که بتوانم برابری کنم، ولی در حد خودشون شایان توجه هن، اهمیت دارن. این حماسه ها حماسه های پیرامون شاهنامه و ملحقاتی بر آن هستند. بهمن‌نامه که 10400 بیت داره، فردوسی 140 بیت فقط اونجا اشاره داره، 147 بیت به بهمن اشاره داره. و یکی دیگه از ویژگی های این منظومه های حماسی که از جمله بهمن‌نامه هم جزوی که از آنهاست، بحر و وزن است که شاهنامه سروده شده. همه اینها در بحر متقاربه، اما بحر متقارب خود از اجزای گوناگونی تشکیل شده. به بحر متقارب مسمن محذوف یا مقصور، یعنی آخرش سیاوش مثلا میشه سیاووش، برای همین مقصور یا محذوف کوتاه شده. و وضعی هم که گفتیم هست همون فعولون 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 فعول. پس این نامه هم همینطور. اما حالا بهمن پسر اسفندیار چرا میاد ستیزه میکنه با خاندان رستم زار؟ یک اشاره داشته باشیم ببینیم که نقش ایران شاه ابن ابلخیر در سرودن این داستان. سراینده این منظومه ایران شاه ابن ابلخیر، درباره او گفته شدن که او در هیچ کتابی ما نمیتونیم پیدا کنیم مگر در بهمن نامه که روزگار زال به سر میاد و زال میمیره و آن کسی است که نامش حکیم ایران شاه ابن ابلخیر که او را به نظم کشیده و در دوران غزنویان هم میزیسته و اختلاف نظره. حالا آقا به شاه محمود اینا تقدیم کرده، پیشکش کرده، به شاه مسعود اصلا میگذاریم. به هر روی ایشون در زمان غزنویان یا پایان سده 5 و اوائل سده 6. موضوع بهمن، داستان زندگی بهمن پسر اسفندیاره و بهمن قهرمان این داستانه. یک نقش خاص و تاریخی هم داره، شخصیتش هم در این داستان برجسته هستش. و باید گفت که این داستان تقریبا پایان بخش داستانهای حماسی است در دورانی که فردوسی، پس از فردوسی البته. یک اشاره کوتاهی داشته باشم که چگونه شد که نخست ایران شاه از کجا آغاز کرد داستان را؟ روی هم رفته داستان در چهار بخش هستش. بخش نخست زمانی است که بشر شکل گرفته، خیلی گذرا هم ایران شاه اشاره داره، از کیومرث میاد بعد به کاووس، آنگاه از نافرمانی کاووس نسبت به کیهان خدیو و اون که میخواد بره با آسمان، سپس از خون سیاوش میگه، آنگاه از آمدن کیخسرو به ایران و سپس واگذاری سلطنت به لحراسب. خب میدونیم که اسفندیار پسر گشتاسب بوده و گشتاسب هم پسر لحراسب بوده. این داستانها رو در شاهنامه کامل اومده. زمانی هستش که گشتاسب پادشاه شده، اسفندیار به دست رستم کشته شده. در این داستان بهمن‌نامه همین خیلی گذرا اومده در بخش نخست، ما رو آشنا کرده با شاهنامه. خب همچی چیه دفعه نمیتونیم بریم اینکه بهمن کی بوده، باید توضیح بده خیلی کوتاه کیومرث بود و بعد نوذر اومد و بعد کاووس اومد و سیاوش و کیخسرو و لحراسب و گشتاسب و اسفندیار وقتی که کشته داشت میشد، یعنی آخرین نفسش رو داشت میکشید، به کشنده خودش، اینم خیلی جالبه که رستم بوده، به کشنده خودش میگه که هیچ کسی شایسته تر از تو نیست که بهمن را پرورش بده و به تربیت او همت بگماره. حالا در اونجا هم رستم داره خاک بر سر خودش میریزه، جامعه خودشو داره پاره میکنه، اما چشم دل اسفندیار باز شده، چشاش کور شده با اون تیر گزی که رستم زد. میگه آره من حالا میفهمم که اشتباه کردم، گول پدرم رو خوردم، برای تخت و تاج این کار کردم، دوچار آز بودم، حالا که اینجوری شد و من متوجه شدم که اشتباه کردم، از تو میخواهم که بهمن رو تو تربیت کنی. خود تربیتش هم میکنه، خیلی خوب تربیتش میکنه، تا اینکه بالاخره پادشاهی به بهمن میرسه، اونم خیلی با داد و با عدل و تربیت شده رستم بوده، مثل پسر خود رستم بوده. همین داستان میگذره تا اینکه خبر کشته شدن رستم که توسط برادرش شغال صورت گرفت در اون چاشو به بهمن میرسه. خب این بهمن دیگه اونجا ببخشید اون بی چشم و روی خودشون نشون میده، یه هفته سوگواری میکنم، خب بالاخره جای پدرم منو بزرگ کرد و اینها، اما سپس آماده انتقام گرفتن خون پدر خودش از فرامرز پسر رستم و خاندان زرمشه. یعنی تا زمانی که رستم زنده بوده جرأت نمیکرده بهمن، ولی رستم که کشته میشه میاد به انتقام و داستان دیگه بعد خیلی غم انگیز میشه. ولی همونطور که گفتم فقط اینجا یه اشاره خیلی کوتاه، اشاره من الان ساعت 15 دقیقه زمانه، 5 دقیقه دیگه چون به برنامه های دیگه مانم امروز برسونیم، من فقط این پیشگفتار رو بگم. از همینجا بریم به عمق داستان برسیم. میخوام از دو بانو ویژه در این منظومه نام ببرم، نام بانو گشسب و زربانو. هنرنما رشادت از خودشون انجام میدن در این داستان، بسیار از آنها سخن رفته، بسیاری از پهلوانان را به خاک میکشونن، در صحنه های کارزار پیروزن. هنرنمایی های این دو زن قهرمان و پهلوان و مهربان از رزم دوم بهمن با فرامرز در صحنه نبرد آشکار میشه و در اونجاست که زال هنگامی که متوجه میشه که دیگه فرامرز آمده نبرد هستش، همه پهلوانان کنار کشیدن، یعنی شکست خوردن، بانو گشسب و زربانو در کنار زال بودن، در کنار پدر بزرگ خودشون بودن، چون زال پدر رستم بوده، اینا رو هم خیلی دوست داشته، فرامرز هم خیلی دوست داشته این پدر بزرگ. زال پرهیز میکنه، میگه نه شما نباید برید به جنگ، شما هم در کنار من باشین. ولی در نبرد سوم وقتی که سپاه فرامرز سرنگون میشه، بانوگوش هست میگه من نمیتونم دیگه وایسم در کنار تو پدر بزرگ، اجازه بده من باید برم. بانوگوش هست به میدان میاد. خب طبیعه به میدان اومد، هنرنمایی میکنه و اینقدر زیبا این شاعر هنرنمایی بانوگوش هست را نشون داده. یک پهلوانی در سپاه بهمن بوده، نامش پیروز آرش بوده. اینم گفته باشم در شاهنامه مطلقا اسمی از آرش نیمده، فرهاد نیمده، فرهاد و شیرین در بهمن نامه اما اومده، ولی اون با اون آرش کمانگیر خیلی فرق میکنه. پیروز آرش رو از اسب میگیره نزد زال میبره. یکی دیگه از کاراش این بوده که فرخ پسر جاماس رو هم میگیره، او رو میبره پیش زال، میگه یاره این پسر جاماس اسمش هم فرخه. اما خب فرخ شروع میکنه التماس گریه زاری، میگه ای زال منو ببخش. و اینا میگه ببخشش، بذارش بره پیش باباش. این بیتا رو بعد همه اینا تمام میشه، بانوگوش هست میگه خب زربانو خواهر خوبم، خب این هنرنمایی من بود، حالا تو چه هنری داری؟ بعد زربانو وارد میشه، به هم آواز میدن، به هم صدا میدن. زربانو یک شیرزنی بوده، رایزن، و هنگامی که همای چهرزار به پادشاهی میرسه میشه وزیر او زربانو. این در داستان اومده، من مفصل برای دوستان خواهم گفت در برنامه‌های آینده. اما ببینیم حالا این هنرنمایی را و سخن ایران شاه را برای نمونه، سبک و روش سرودن او را و هفته آینده ادامه خواهیم داد. از نخست داستان را آغاز می‌کنیم. به تازی تازنده بانوگوش است، به یک دست بگرفت دنبال است، ببردش به نزدیک دستان کشان، بپرسید از او زود دستان نشان. او خودش را پسر فرخ، پسر جاماس به فرزانه معرفی میکنه و میگوه، التماس میکنه، دل پیر جاماس بر من مسود، به یک بارگی چشم بختش مدود. سالم دلسوزی میکنه، یه اسبی بهش میده، او را روانه میکنه، میگه بر پیش بابات. بهمن هنگامی که او را میبینه شادمان میشه که این فرخ پسر جاماس اومد. میگه چی بود؟ چجوری اسیر شده؟ این خیلی مهمه. این بیتا رو برای دوستان بخونم، اصلا شگفت انگیز هستش. حالا فرخت به سر جاماس داره به بهمن میگه که حالا پادشاه بهمن بدو گفت که شاه زانم غم است که این نامور دختر رستم است. میگه اون کسی که منو اسیر کرد برد پیش زال، زالم منو بخشید، اون دختر رستم. ز گفتار او شاه خیره بمان، جهان آفرین را نهانی بخاند. یعنی نخواست که این فرخ بفهمه که این ستایش کرد آفریدگار را. همی گفت که پاک پروردگار، چه تخم است این تخمه نابکار، زنانشان ز مردان به نیروترند، به هنگام کینه دژمروترند، نیامد ز رستم هنرها چنین، مبادا بر این تخمه بر آفرین. شگفت زده شده، میگه این زنانشون از مردانشون قوی ترن و خود رستم همچی هنری ازش بر نخواسته بود که از این دختر برخواست. اما در آن سو زربانو این نبردها را دیده، یار و یاور خواهر خود همیشه بوده زربانو، و هنگامی که در یک نبردی فرامرز در حال نبرده، یکی از آنان که همراه فرامرزه زربانو. بهمن هم برای هر یک نفر دو نفر از گردان خود میگذاره، یعنی برای اگه اونا 6 نفر بودن بهمن 12 نفر. بانوگوش از دو تن گردان سپاه بهمن یکی را میکشه و یکم فرار میده، در میره، میره دنبال کارش. نوبت به زربانو میرسه. حالا بانوگوش از سمت خواهرش داره فریاد میزنه، میگه من کارم انجام دادم، حالا نوبت تو، ببینم چیکار میکنی. در اینجا زربانو وارد صحنه میشه. همانگه سوی خواهر آواز کرد، مرو را در این چیرگی باز کرد که من کار خود کردم، تو باید که یابی سرانجام. میگه که من کارم انجام دادم، دیدی یکی زدم اونجا از این دو نفری که برای من فرستاده بودن، یکشم فرار کرد، یکشم افتاد از بین رفت، حالا نوبت توه. چو زربانو آواز خواهر شنید، بزد دست و تیغ از میان برکشید، یکی را بزد خسته برگشت باز، دیگر چون بدید او نیامد فراز. از اون دو نفری که بهمن فرستاد برای هر یکی از اینا، یکیشو میگه زخمی کرد برگشت، اون یکی دیگه فرار کرد، بیچاره جرأت نکرد بیاد جلو و نیامد. از این شیرزن روی برگاشتن، گریزان ره خیش برداشتن. این شیرزن دومی زربانو. این دو خواهر در تمام مراحل گوناگون با همن و هنگامی که بهمن کشته میشه و همای چهرزاد به پادشاهی میرسه، بنام خیلی جالبه، باز یک بانو پادشاه میشه، یکی رو وزیر خودش میکنه، یکی هم فرمانده لشکر. همای دلفروز بر تخت داد نشست و کلاه مهی برنهاد، دو دخت جهان پهلوان تهمتن، یکی پیشرو شد یکی رایزن. و دیدیم که این دوتا دختران رستم سرانجام یکیشون میشه فرمانده سپاه، فرمانده لشکر میشه، پیشرو میشه، یکیشون میشه رایزن، میشه وزیر و در کنار از حکومت بانوان بوده، چون خودش همای که بانو بوده خودش پادشاه بوده، این دوتا یکی میشه وزیرش، یکی میشه فرمانده لشکر او. خب تا همینجا فقط آشنا شدیم با پیشگفتار این داستان. البته این داستان زربانو بانوکا در بخش چهارمه، ما همینجوری پریدیم فقط خواستیم آشنا بشیم که چه دیدگاه اینها داشتن با بانوان و دختران. میگه بابا این کاری کرد که رستم ازش بر نمیامد چنین هنری. و اما در اینجا برای امروز کافی است. دوستان را به مهر و شادی میسپارم. هفته آینده بخش دوم بهمن‌نامه را برای دوستان باز خواهم شمرد.